دوازده مهر 1402 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره احزاب آیه 17. قل من ذا الذی یعصمکم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمة ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. این آیه شریف در واقع چیست؟ در واقع آیه تعلیل است برای آیه قبلی. در آیه قبلی فرمود که فرار از میدان جنگ فایده ای نداره. اگر شما می خواهید از مردن یا کشته شدن فرار کنید، نمی تواند فرار از میدان جنگ برای شما فرار از مرگ و کشته شدن رو به دنبال بیارد. حالا میگه چرا فرار از میدان جنگ نمیتواند جلوگیری کند از مرگ و نمیتواند جلوگیری کند از قتل؟ چرا فایده ای نداره؟ در این آیه متذکر میشد به این که خیر و شر هر دو تابع اراده خداوند است و بس. یعنی اگر خدا به کسی اراده خیر دارد، کسی نمیتوند جلو خیر خدا رو بگیرد. و خدای نکرده اگر خدا به کسی اراده شر دارد، کسی باز نمیتواند جلوی رسیدن این شر را بگیرد. هیچ سببی از اسباب، اگر خدا اراده شیعی را دارد، هیچ سببی از اسباب نمیتواند از رسیدن اراده الهی چه کند؟ جلوگیری کند. و هیچ کس آدمی را از اراده خدا، اگر اراده خدا تعلق گرفته که شر به او برسد، آیا کسی میتواند مرا نگه دارد در مقابل اراده خدا که اون شر به من نرسه؟ خب نه. حالا که چنین است، اقتضای احتیاط و اقتضای حزم به معنا رفتار صحیح و درست این است که انسان توکلش بر کی باشد؟ بر خدا. و امورشو به کی محول کند؟ به خدا. که افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. خیلی خوب، پس این آیه شریفه در واقع تعلیل برای آیه قبل که شما از چی دارین فرار میکنید. خدا بخواهد زنده بمانی، وسط میدان جنگ چی؟ زنده میمانی. خدا بخواهد بمیری تو خونت، نه، تو بهترین بیمارستان، تمام دکترای متخصصم بالا سرت باشن، بخوان تو رو نجاتت بدن که نمیری، نمیری. بنابراین از چی داری فرار میکنی؟ پس این آیه تعلیل نسبت به آیه قبل. می‌فرماید، آیه را مرور می‌کند، قل قل یا رسول الله، به کیا بگو؟ به منافقینی که از جنگ ترسیدن و فرار کردند. خب قل رو تکرار میکنه در حالی که تو آیه قبلم قل داشت، فرمود آیه قبل 16 قل لن ینفعکم، حالا دوباره میگه قل. این تکرار قله، تکرار این کلمه قل به جهت اهتمام به مضمون آیه است، یعنی این که دارم برات میگم نکته مهمی است، حواست جمع باشه. قل بگو یا رسول الله به این منافقینی که از جنگ احزاب فرار کردن، از جنگ خندق دروغی آمدن گفتن، ان بیوتنا عوره، خب به اینا بگو چی؟ قل من ذلذی، من اسم استفهامه، چه کسی؟ اینجا میشه مبتدا، زا اسم اشاره است. خب کیست این؟ خب این زا میشه خبر همین مبتدای من، کیست این؟ الذی، این کسی که، الذی اسم موصول یا بدل از زاس یا عطف بیان از زاس، می توانید نعتم بگیرید، صفت برای زا. کیست این کسی که، خب یعصمکم من الله، یعصمکم فعل مضارع، فاعلش ضمیر مستتر هو، کمم مفعولش، چه کسی است؟ آن که میخواهد شما را حفظ کند، نجات بدد، عصم یعنی کسی که نگه می دارد، اسمت یعنی وقایه یعنی بازداشتن، و من، خب چی کسی است؟ آن کسی که می تواند شما را حفظ کند، من کند، خب نگذارد، من یعصمکم من الله، از کی حفظتون کند؟ جمله من ذلذی یعصمکم جواب شرطیه که حالا میاد، چه کسی میتواند شما را حفظ کند؟ از چی؟ از این که حالا میخواد بگه چی میگد؟ این اراده بکم سوءا، ببینید این این شرطیه است. خب این شرطیه به حسب معمول باید اول فعل شرط بیاد بعد جواب شرط، اینجا جواب شرط را مقدم کرده. حالا میگه چه کسی است که شما را حفظ کند؟ از خدا. خب از چی خدا ما را حفظ کند؟ ان اراد الله بكم سوءا، پس بنابراین این شرطیه، اگر اراد یعنی ان اراد الله، اگر خدا اراده کند به شما، به شما کی؟ مردم، هر کی، ایها الناس، منافقین هم توش هستن، غیر منافقین هم هستن، اگر خدا به به شما اراده کند سوءا، سوءا مفعول به اراد الله، اگر خدا اراده کند یه سوء، سوء یعنی بدی یعنی عذاب، چه در دنیا باشد چه در آخرت، اگر خدا اراده عذاب به شما داشته باشد منزل لذی یعصمکم من الله، کی میتواند این عذاب خدا را از شما چه کند؟ دور کند، منع کند، نگذارد عذاب خدا به شما برسد؟ کسی هست آقای وسیق؟
نه.
او درست شد؟ پس میگه از چی فرار میکنی؟ اگر خدا برای شما یه بدی مقدر کرده، یه سو، یک شر، یه ناراحتی، کی میتوند چلو خدا رو بگیرد این ناراحتی به شما نرسه؟ پس همچی کسی هست؟ او یا این که درسته؟ بله. او اراده، او حرف عطف اینجا، لنگه دیگرش، عکسش، او اراده بکم رحمتن، اگر خدا اراده کند که به شما چه برسه؟ رحمتش، خیرش، وسعتش، کرمش، بزرگواریش، مغفرتش، همه هرچی که رحمته. رحمتی وسعت کل شر، رحمت خدا، اگر خدا اراده کرده است که رحمت خدا به شما برسد، جوابش من ذل الذی یعصمکم من الله، کی میتوند جلوی این رو بگیرد که رحمت خدا به من نرسد؟ کسی هست؟ تمام دنیا جمع شن بخوان جلوی رسیدن این رحمت الهی را به من بگیرن، میتونه؟ بله؟ نه. هاکذا عکسش، اگر خدا بخواهد یه بدی به من برسد، سوء، خب تمام دنیا جمع شن بخوان جلوی این بدی رو بگیرن که پر این بدی به من نرسد، میتونن؟ خیلی. رضا اینو میگه، میگه من ذل الذی یعصمکم من الله، چه کسی میتواند شما را در مقابل اراده الهی حفظ کند؟ اگر خدا بخواد به شما خیری برسه، نگذارد خیر بهتون برسه. اگر خدا بخواهد شری به شما برسه، نگذارد که شر به شما برسه. اصلا همچی کسی وجود دارد بتوند مانع اراده الهی بشد که اراده الهی به من و شما نرسد؟ میشه؟ خب اصلا همچی کسی نیست، اصلا وجود خارجی ندارد. تمام هستی جمع بشن بخوان مانع نفوذ اراده الهی بشن، که نیست، که چنین اجتماعی وجود ندارد. چرا؟ به جهت اینکه تمام عالم مطیع اراده خداوندن، طوعن او کرهن، چه بخواهن چه نخواهن، چاره جز اطاعت از اراده الهی ندارن. اما به فرض که، حالا گفت فرض محال، محال نیست، تمام دنیا یه طرف، تمام هستی یه طرف، فرض کنید خدا اون طرف، الان خدا اراده کرده است مثلا لا سمح الله یه شر رو بدی به من برسه، تمام دنیا جمع بشن بخوان جلو خدا رو بگیرن، میشه؟ خب خدا که شر برای من و شما نمیخواد. بعضی وقتا ما یه کارهایی میکنیم، نتیجه اعمال خودمون میشه شر رو بدی به خودمون. گفت دیگه میشه خود کرده را تدبیر نیست، خودمون کردیم. چو خود کنی به خود کنی، وقتی خودمون کرده این وقت بعد و الا خدا که بله برای هیچکی بدی و شر نمیخواهد. هاکذا خدا اراده کند که رحمت واسعش شامل حال من و شما بشه. تمام دنیا هستی در مقابل اراده خدا بخوان بایستند که این رحمت و خیر الهی به من و شما نرسه. میتونم؟ نه. لذا آیه اینو میگه، میگه بدبختا منافقین، شما چرا از میدان جنگ فرار میکنید؟ از اراده خدا فرار میکنید؟ من کسی میتوند از اراده خدا فرار کنه؟ هرچه خدا اراده کرده به شما خواهد رسید. بنابراین از اراده الهی نمیشد فرار کرد. او قصه رو که دارید تو روایات، میگد که بله یونس ظاهره، بله اگر اشتباه نکنم، میگه یونس پیامبر از خانه آمد بیرون یه روز صبح، عزرائیل رو دید، عزرائیل یه نگاهی بهش کرد، اینم دید عزرائیل داره چپ چپ نگاش میکنه، ترسید، گفت خدایا من امرو میخوام برم تو آسمان ششم، میخوام برم آسمان ششم، اونجا میخوایی برید چیکار؟ گفت خدایا کاریت نباشه، ما را امرو ببر تو آسمان ششم. دعا کرد، از زمین منتقل شد به آسمان ششم. تا تو آسمان ششم رسید، دید عزرائیل، گفت سلام علیکم. گفت ده تو اینجا چیکار میکنی؟ گفت من تعجب میکنم، صبح به خدا به من دستور داده برو تو آسمان ششم یونس رو قبض روح کن، من عازم آسمان ششم بیدم، در خونه دون رد شدم، دیدم تو از خونه اومدی بیرون، تعجب کردم، ای خدا به من گفته برو تو آسمان ششم قبض روحش کن، تو دو زمینی، ولی طبق دستور خدا آمدم تو آسمان ششم. یونس گفت ای داده دیدی، منم صبح تو رو که دیدم چپ چپ نگام کردی ترسیدم، گفتم نکند این عزرائیل یه قصدی داره امرو با ما، آخو ما امرو بریم تو آسمان ششم تا اصلا ما رو پیدامون نکند. لذا به خدا گفتم خدایا میخوام برم آسمان ششم، خدام گفت بفرمون بری. آمدم تو آسمان ششم، حالا میبینم تو اینجایی. خدا گفت عزرائیل گفت بله خدا به منم گفت تو آسمان ششم تو رو قبض روحت کنم، همونجا تو آسمان ششم قبض روح شد. یعنی اگر اراده الهی این است، پیغمبر خدام که باشی از اراده الهی نمیتونی فرار کنی، فرار نیست. توجه میکنی؟ هر چه خدا خواسته اون برای من و شما واقع خواهد شد. خب بنابراین جنگ و جبهه و جهاد و اینا اثری نداره. اگه قرار منو بکشن چه برم میدان جنگ چه نرم، من چه میشم؟ کشته میشم. اگه قرار بمیرم چه برم چه نرم؟ میمیرم. قرار نمیرمم نمیمیرم. توجه کردیم؟ پس بنابراین آنچه که خدا اراده کرده به ما میرسد. پس منافق ترسو برای چی چی از میدان جنگ فرار میکنی؟ هرچه خدا بد اراده کند به تو خواهد رسید. هیچ کس نمیتواند از اراده الهی چه کند آقا؟ فرار کن. اگه خدا اراده کرده من عمرم باشه، تمام عالم بخوان منو بکشن میتونه؟ نمیتونه. نمیشه. تمام عالم اگر بخوان. لذا امیرالمومنین برای خودشون هیچ محافظ و نگهبان و اینا داشتن؟ نه، نداشتن. هیچی نداشتن. دوستان میگفتن بهشون آقا شما خلیفه ای جنگ کرده ای، دشمن داری، اینجوری میری، خصوص شبا تو تاریکی ها برمیداری همیان کمک برای فقرا میبری، همه میدونن تو شب تو تنا تو کوچه پس کوچه های کوفه میگردی، در خانه فقرا میری، کمینه دو میکنن، میزنن، میکشندت. میفرمودن العجل خیر و حارسن، بهترین نگهبان و پاسدار چیه؟ عجل، عجل الهی. اگه عجلم رسیده باشد 20 نفرم محافظ داشته باشم کار انجام میشد یا نه؟ میمیرم. عجلم هم نرسیده باشد، هیچ کیم که نداشته باشد، کسی نمیتواند مرا کاری بکنه. العجل خیر و حارسن، بهترین نگهبان عجل. تا نیامده هیچ اتفاقی نمیافته. اون وقتم که آمد کسی نمیتوند جلوشو بگیره. 20 نه 80 تا، 80 تا نه 1000 تا میتونن جلوشو بگیرن؟ نه، نمیتون. بنابراین آیه همینو میگه، قل یا رسول الله به این ترسوهایی که از نبرد خندق فرار کردن، بگو که میتواند جلوی خدا رو بگیرد اگر خدا به شما یه اراده سوء داشته باشد یا اگر خدا به شما اراده رحمت داشته باشد. ولا یجدون لهم، این واو رو میتونید عاطفه بگیرید، عطف به اول آیه، عطف قل من زلزه. میتوانید این واو را واو حالیه بگیرید، یعنی و حال چنین است که لا یجدون لهم. لا یجدون فعل مضارع منفی بلا و فاعلش واو، نمییابند اینا. ببینید تا اول آیه گفت کم، خطاب بود، الان میگه اینا، یعنی یه التفات از خطاب است به چی؟ به غیبت. الان دیگه خدا باشون حرف نمیزنه، اونجا هم به پیغمبرش گفت پیغمبر تو بهشون بگو، یعنی من با این آشغالا، من خدا با اینها حرف نمیزنم، تو بهشون بگو، به اینا بگو، به ای به کم خطاب. خدا حالا اینجا میگه ولا یجدونم، خب اینا نمییابند، التفات از خطاب دارد به غیبت. خیلی خوب، نمییابند. چرا نمییابند؟ ببینید آقا، منافقین ایمان ندارن، بنابراین وقتی ایمان ندارن دلشون مرده، به عبارت دیگر دلشون مریضه. منافق دلش مریضه، دلش مرده است. کفر رو در دل خودش چه کرده؟ پنهان کرده. کفر مرگ دله، همون جور که عکسش ایمان چیه؟ احیاء دله. دل به ایمان احیا میشد، به کفر میمیرد. منافق دل خودش را میرانده است، به کفری که در دل خودش چه کرده؟ پنهان کرده است و دلش اشتغال به این کفر دارد. وقتی دلش اشتغال به این کفر داره، لذا خدای تعالی تا حالا به پیامبر خاتم دستور داد با ایشان صحبت کند. خب حالا اینجا از این به بعد خودش صحبت می کند، خود خدا، ولی خطاب بهشون نمی کند، روشو برمی گردوند با چی؟ با غیبت باشون خطاب می کند. لذا میگه لا یجدونم، این در حالیست که نمی یابند ایشان. چرا نمی یابند؟ لهم، برای خودشون، به نفع خودشون، هیچ کس رو نمی یابند. من دون الله، غیر از کی؟ غیر خدا. ولیان، ولیان مفعول به لا یجدون است، هیچ کس رو نمی یابند که ولیشون باشه. ولی اینجا کسی است که آدم رو چه می کند؟ یاری می کند. میگه اینا غیر خدا هیچ کیو پیدا نمی کنند که کمکشون کنه، حمایتشون کنه، یاریشون کنه. ولی ین و واو عاطفه، لا، لای زائده است، تأکید برای نفیه. ولا نصیرا، و هیچ کسم اینا را یاری نخواهد کرد. نه ولی پشتیبان پیدا می کنم، یاری کننده پیدا می کنم، و نه نصیر، هیچ کس که یاریشون کنه. نصیر کسی که دفع سوء بکند از اینا. کی میشه میتواند دفع سوء بکند؟ خدا. لذا میگه من دون الله هیچ کیو پیدا نمی کنه. اگر بناس دفع سوء از من و شما بشه، بلا از من و شما برداشته بشه، خب کی باید برداره؟ خود خدا، خود خدا، هیچ کی نمیتونه برداره. اگر قرار است من و شما را کسی یاری بکند، چه کسی باید یاری کند؟ خود خدا. من دون الله یعنی غیر خدا. آیا غیر خدا کسی هست که بتواند اینا رو یاری کند؟ میگه لا یجدون، پیدا نمی کنن. بگردن، میگه پیدا نمی کنند. لا یجدون لهم، به نفعشون، لام، لام نفعه. آیا کسی هست به نفع اینا؟ من دون الله، غیر خدا. ولیان، آیا کسی هست اینا رو یاری کنه؟ غیر خدا. ولا نصیرا، آیا کسی هست بتواند دفع سوء از اینا بکند؟ غیر خدا. ببینی خیلی خدای مهربانی است. یعنی همین الان وقتی من دون الله رو میگه، یعنی میگه همین حالا همینا اگه بیان در خانه من خدا و از من خدا یاری بخواهند، خود من خدا کمکشون میکنه. لذا میگه من دون الله، غیر خدا. ولی خدا هنوز میتواند ولی بشد و نصیر اینا بشد. مشروط به این که اینا بیان ولایت خدا را بپذیرند، بیان در خانه خدا، بیان زیر چتر خدا، ایمان به خدا بیارن، خدا یاریشون میکنه، هم خدا میشه ولیشون، هم خدا میشه نصیرشون. اما اگه در خانه خدا نرند، دیگه دری نیست که برند، کسی نیست که برند پیشش. خیلی حرفه با، نمیدونم فهمیدین چی گفتم یا نه. یعنی خدا با همین حال که اینا بنده های گریز پایند، از در خانه خدا فرار کردن، به خدا کفر ورزیده اند. درسته یا نه؟ منافقن دیگه. منافق در دلش چیه؟ کافر. بله، منافق در دل کافره. همین الان با کفرشون خدا میگه در من به روی این بنده چیه؟ بازه. اگه برگرده، اگه دست از کفرش بردارد، اگه بیاد در خانه من، اگه من خدا رو به راستی و درستی بخواند، خود من خدا میشم ولیش و نصیرش. اما اینا با خدا کاری ندارن، کفرشون مانعه، بر نمیگردن در خانه خدا. پس در خانه خدا همیشه به رو همه بازه، همیشه به رو همه. نه وقت داره، نه شخص داره. کافرم میشه؟ بله. کافر بیاد چه بشه؟ مؤمن بشه. توبه، توبه از کفر ایمانه. بیاد کافر مؤمن بشه، خود خدا میشد ولی و ناصرش. لذا میگه من دون الله اینا ولی و ناصر ندارن، ولی من هستم. ولی باید ولایت خدا را قبول کنن. تا ولایت خدا را قبول نکردن، ولایت خدا شامل حالشون نمیشه. برگردن در خانه خدا. و لذا اون روایت یادتون خوندی، سر داستان موسی و قارون. خب روایت چه خوندم همون وقت؟ بله. ها، که قارون همین جور که داشت تو زمین فرو میرفت، بله، موسی رو صدا میزد. خب در بعض نقل ها هست که موسی پسر خالش بود. همینجور که داشت تو زمین فرو میرفت، میگو پسر خاله موسی به دادم برس. تو زانوش فرو رفت، گفت موسی به داد. تو کمرش فرو رفت، موسی به دادم. تو سینش فرو رفت، موسی به دادم. هی موسی موسی کرد، موسی هم پشتشو کرد و رفت، محلش نگذاشت. خدا تو اون روایت داره به موسی گفت موسی پشتت کردی، رفتی. یه بار اگه منو صدا زده بود، به جا یا موسی گفته بود یا الله، من نجاتش بده. یه بار اگه گفته بود. چند بار تو رو صدا زد محلش نذاشتی؟ یه بار اگه منو صدا زده بود، من نجاتش میدادم. ای خداست. یعنی کسی یه بار برد در خانه خدا، اما از رو چی؟ حق و حقیقت. آره، با صدق و صفا بگه یا الله، خدا رو بخواند، خدا میشد ولی و ناصرش. و کی بهتر از خدا که بخواد ما را یاری کند و بخواد ناصر ما باشد و بخواهد سوء را از ما دفع کنه؟ کی میتوند؟ خدا. بنابراین خیلی حرفا، عجب خدای مهربانیست که در خانش هیچ وقت برای هیچ کس بسته نیست. بیا در خانه خدا. ها؟ اینجا تو همون کوچه خودمون یا حاج اکبر داشتیم میشست، پیر شده بود دیگه، قصه ای رو تعریف میکرد. ما یه رفیق داشتیم، لات بود، خلافی تو عمرش نبود نکرده باشد، اهل همه چی بود. آخر عمرش گفتن حالش بده. من گفت ما رفتیم پیشش، دیدیم افتاده تو رخت خواب و نفسهای آخرش. اسمش هم میگفت، حالا دیگه من یادم نیست، گفت بهش گفتیم مثلا حسن، حسین، تقی، هرچ. گفتیم بهش پاشو یه وضو بگیر، دو رکعت نماز بخوان، از خدا بخوا خدا ببخشد. یه نگاهی کرد گفت بلد نیستم. گفتیم بهش پاشو، آب آوردیم، گفتیم اینجوری وضو میگیره، وضو رو یادش دادیم، گرفت. بهش گفت صورت دو بشو، دست راست دست انجام داد وضو را. گفتیم وایسای قبله، بگو الله اکبر دو رکعت نماز. گفت بلد نیستم. گفتیم اینا که ما میگیم تو هم بگو. وایساد رو به قبله و گفت الله اکبر. بهش یاد میداد چه بگو. گفت دو رکعت نماز را که بهش تعلیم دادیم خون، گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همون جا دراز کشید تمام مرد. گفت جان دار بعد دو رکعت نماز. خب حالا امید است خدا به همین دو رکعت نماز. بله این توبه بود دیگه، این دو رکعت نماز خودش توبه به درگاه هم حق متعال. یه وقتی دی بابت همین دو رکعت نماز یه عمر خطا و گناه و معصیت او رو در بگذرد و ببخشد و عفو کند. یا او بند خدایی که بله اینم جزء روایات ما آقای وسیم میگه گفت میخواستن نماز میت بخونه، کسی نبود، یه چوپانی رسید به چوپونه گفتن نماز میت اینو بخون. چوپونه وایساد، تو چیزی بلد نیست بگه. چوپونه بلد نبود چجوری نماز میت بخون. گفت خدایا، همینجور که بالا سر جنازه وایساد، گفت خدایا این هیچ کیا نداره، الان آمده پیش تو، مهمان تو شده. خدایا اگه امشب مهمون من بود یه گوسفند از براش میکشتم، بهترین پذیرهایی ازش میکردم، چون هیچ کیا نداشت. حالا بی کس و کار تنها آمده پیش تو، خدایا تو که از من بزرگتری، کریمتری، خدایا تو خودت ازش درست پذیرایی کن. الله اکبر، ببرین دفنش کنین، نمازش رو خوندن. روایت ما خواب نیست، تو روایت داره خوابش رو دیدن. چجوری؟ گفت خیلی خوب. گفت چجوری خوب تو؟ گفت هرچی بود تو نماز چوپونه بود، چوپونه که برم نماز خون اوزام عوض شد. رفتن چوپونه رو پیدا کردن، چی خوندی؟ چی گفتی؟ گفت حالا من چیز بلد نبودم، نماز میت من بلد نبودم. گفتن پس چه گفتی؟ گفت همینو گفت. گفتم خدایا این اگه مهمون من بود، من امشب پذیرایی درستی ازش میکردم. خدایا الان مهمون تو شده است. خدای تو که از من بالاتری، تو که از من قدرتت بیشتره، خدایا خودت ازش یه پذیرایی خوبی بکن، مهمان تو شده است امشب. توجه میکنی این روایت و بله تو یه روایت، حالا جاشو پیدا کن. و خدا هم ازش بهترین پذیرایی رو کرد. داستان اینه آقا، هر که در خانه خدا بیاد خدا او رو میپذیره. خدا دست رد به هیچ کی نمیزنه، اما به شرطی که راست و درست و حسینی بیان در خانه خدا توبه کنند و حرف خدا را بپذیرند. اینم آیه 17 تا آیه بعدی انشاءالله یک شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.